ساعت 12 بامداد در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما در ایران سلام میکنیم در اولین ثانیه‌های پنج شنبه. شما که هفتمین روز از اردیبهشتتون رو با رادیو فردا شروع میکنیم. و البته سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، اگه وسط روز یا عصر یا شب به سر میبرید و در هر ساعتی از شبانه روز مثل الان با رادیو فردا همراه شدید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. 45 دقیقه برنامه زنده داریم با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر در مورد تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. امشب به سوریه میریم و درباره آخرین تحولات تو این کشور میشنوید. درباره برنامه های تازه حزب مؤتلفه در ایران براتون میگیم برای انتخابات و به آمریکا سری میزنیم تا درباره تازه ترین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بشنوید. ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم بچه ها چی تهیه کردن. هانا کاویانی تو سیریوس. هانا سلام دوباره بر تو و شبت بخیر.
سلام بر تو آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا
و مشروع خبرها رو از هانا میشنویم.
مسعود بارزانی رهبر حکومت خودمختار کردستان عراق میگوید زمان برای دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران سیاسی در آن کشور رو به پایان است. مسعود بارزانی در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که عدم دستیابی به توافق ممکن است به انقلابی در عراق و یا جدایی کردستان منجر شود. سایت ملی مذهبی گزارش داد که احسان هوشمند پژوهشگر با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. احسان هوشمند کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مطالعات قومی دی ماه سال 90 بازداشت شده بود. بیشتر گزارش‌های مبنی بر ضرب و شتم او در زندان منتشر شده است. غلامعلی حداد عادل روز چهارشنبه گفت که امیدوار است سعید مرتضوی به قول خود عمل کرده و از سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی استعفا دهد. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره افزوده است که نمایندگان مجلس پس از مذاکره شفاهی او با سعید مرتضوی امضای خود برای استیضاح وزیر کار را پس گرفتند. معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید در حمله سایبری هفته اخیر اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده این وزارتخانه فاش نشده است. این مقام وزارت نفت در گفتگو با خبرگزاری مهر افزوده است که همکنون تمامی فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی صنعت نفت به طور طبیعی در حال انجام است. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت طرح صلح سازمان ملل برای پایان خشونت‌ها در سوریه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه با بیان این موضوع خواستار تسریع در روند اعزام تعداد بیشتری از ناظران سازمان ملل متحد به سوریه شد. یک فرمانده ارتش افغانستان میگوید 13 ستیزجوی تبعی پاکستان و کشورهای عربی در جریان عملیاتی در ولایت غزنی کشته شدند. این افراد در جریان عملیات مشترک ارتش افغانستان و نیروهای ناتو که از روز سه‌شنبه آغاز شده کشته شدند. آزاده فکر کنم بد نباشه که یک خبر ورزشی هم بگیم و اون اینکه دیدار دو تیم رئال مادرید و بایرن مونیخ در پایان نیمه اول با نتیجه 2-1 به پایان رسید. این برنده این دیدار در فینال جام باشگاه‌های اروپا در مقابل چلسی بازی خواهد کرد.
البته بعد نیست بگیم که چقدر تو استرس داشتی برای این بازی و خیلی های دیگه. البته متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرها رو شنیدید و اگه همراهمون باشید بقیه گزارش ها و گفتگوها رو براتون معرفی میکنم که بچه ها تهیه کردن. فرمانده نیروی دریایی سپاه از رونمایی سلاح ها و تجهیزات تازه در آینده خبر داد.
سپاه تنها نیرویی نیست که بتونه امنیت نفت صادراتی از خلیج فارس رو به دنیای آزاد تأمین بکنه.
اظهارات تازه حزب مؤتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران و برنامه ریزی برای این موقعیت.
خیلی از ناظران و تحلیلگران این اعتقاد رو دارن که ساختار قدرت در ایران بعد از انتخاب دولت اول آقای احمدی نژاد به یک جور ساختار نظامی، امنیتی و توتالیتر سوق پیدا کرده.
خودکشی ناکام یک پناهجوی ایرانی دیگه در آلمان و جمع‌آوری امضا برای اعتصاب غذای پناهجویان در این کشور.
اصلی ترین خواستمون اینه که رسیدگی سریع به پرونده هامون به عنوان پناهنده سیاسی در آلمان شناخته بشیم.
و تو بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه اقتصادی ما رو میشنوید. اگه بمونید با ما و تا 40 دقیقه دیگه همچنان همراهیمون کنید بیشتر از اینها میشنوید. هفته از زمان تعیین شده برای اجرای کامل آتش‌بس توی سوریه می‌گذره. طرح صلح کوفی آنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه قرار بود از 12 ماه آوریل به خشونت‌ها و کشتارهای 13 ماهه توی سوریه پایان بده، اما درگیری‌ها توی بعضی از مناطق این کشور هنوز ادامه داره. مهتاب وحیدی رات.
با وجود اینکه حدود 2 هفته از زمان اجرای آتش‌بس در سوریه می‌گذرد و ناظران بین‌المللی هم به این کشور رفتند تا بر اجرای طرح صلح کوفی آنان نظارت کنند، خبرها از سوریه همچنان حاکی از بروز خشونت و درگیری در برخی از مناطق این کشور است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از فعالان سیاسی سوری گزارش داده که نیروهای دولتی روز چهارشنبه منطقه دوما در حومه دمشق را زیر رگبار مسلسل و خمپاره گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی علاوه بر حومه دمشق، طی روزهای گذشته درگیری‌هایی هم در شهرهای حمص و حما روی داده است. گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه اعلام کرده که در جریان درگیری‌های روز سه‌شنبه در این کشور دست کم 50 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. کوفی آنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه هم روز سه‌شنبه در گفتگو با اعضای شورای امنیت نسبت به ادامه عملیات نظامی و کشتارها در شهرهایی که ناظران بین‌المللی حضور ندارند ابراز نگرانی کرد. او وضعیت سوریه را غم‌انگیز و ادامه خشونت‌ها در این کشور را غیرقابل قبول توصیف کرد. آقای آنان همچنین گفته که لازم است 300 ناظر سازمان ملل هر چه زودتر در مناطق مختلف سوریه مستقر شوند تا بتوان تصویر درستی از وضعیت شهرهای مختلف به دست آورد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سوریه گفت ادامه این خشونت‌ها اجرای طرح صلح را به تعویق می‌اندازد. خانم کلینتون همچنین گفت تا زمانی که بشار اسد به تعهداتش عمل نکند و به خشونت‌ها ادامه دهد، فشارها بر حکومت سوریه ادامه خواهد داشت. احمد فوزی سخنگوی کوفی آنان هم میگوید تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های معتبر نشان می‌دهند که نیروهای نظامی از شهرها و روستاها عقب نشینی نکردند و تانک‌ها و سلاح‌های سنگین هنوز در مناطق مسکونی دیده می‌شوند. این خبرها در حالی منتشر می‌شود که طبق توافق بشار اسد با کوفی آنان قرار بود تا 10 آوریل یعنی 15 روز پیش نیروهای نظامی از مناطق مسکونی خارج شوند. بر اساس طرح صلح کوفی آنان که بشار اسد هم با آن موافقت کرده، قرار بود از صبح روز 12 آوریل یعنی حدود 2 هفته پیش در این کشور آتش‌بس کامل برقرار شود و امکان کمک رسانی به مناطق بحرانی و آسیب دیده هم فراهم شود. با وجود ادامه درگیری‌ها در برخی از مناطق سوریه، سازمان ملل اعلام کرده که طی هفته‌های آینده کمک‌های غذایی‌اش به شهروندان سوری را آغاز می‌کند. سازمان ملل متحد میگوید نگران عدم دسترسی شهروندان سوری به مواد غذایی است، چرا که از آغاز ناآرامی‌ها در این کشور حدود 1.5 میلیون نفر از مردم سوریه برای تأمین مایحتاجشان با مشکل روبرو بودند.
از سوریه برمیگردیم به ایران و البته قبل از اینکه بریم سراغ گفتگویی که الان میخوایم براتون پخش کنیم، تاکید کنم که مجله نیمه شب رادیو فردا رو غیر از موج متوسط میتونید روی موج کوتاه هم بشنوید. روی موج کوتاه 49 متر و 41 متر. موج کوتاه 49 متر برابر هست با 5830 کیلوهرتز و 41 متر 7585 کیلوهرتز. اگر مشکل دارید و نمیتونید روی موج متوسط صدای ما رو درست بشنوید، حتما از طریق موج کوتاه ما رو دنبال کنید، به خصوص مجله نیمه شب رو در همین ساعت. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران روز چهارشنبه توی مراسم سالگرد عملیات ناکام آمریکا توی طبس اعلام کرده که سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته نظامی توی نیروی دریایی رونمایی میشه. اون گفته که خلیج فارس در نظارت سپاه نیست، بلکه در کنترل سپاه پاسداران هست. حسین قویمی در گفتگوی با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا از اون درباره توانایی‌های سپاه پرسیده در خلیج فارس و استراتژی نیروی دریایی سپاه پاسداران.
استعداد نیروی دریایی سپاه از نظر پرسنلی 20,000 نفره و سپاه دارای ناوچه‌های مختلف، از جمله ناوچه‌های کلاس تندر، ناوچه‌های کلاس تیر و شمار زیادی از قایق‌های تندرو که یک نمونه آن که اخیراً سپاه ازش استفاده میکنه قایق‌هایی است که سرعت بسیار زیادی داره و از قایق تندروی بلید رانر انگلیسی کپیه شده. در این حال موشک‌های ساحل به دریا داره و از انواع و اقسام مین‌ها استفاده میکنه. استراتژی نیروی دریایی سپاه که در واقع مأموریتش در خلیج فارسه بر مبنای جنگ‌های نامتقارنه و با توجه به تجهیزاتی که داره، موشک‌های ساحل به دریا، عملیات کماندویی، استفاده از قایق‌های تندرو برای حمله و گریز استفاده می‌کنه.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به بحث انرژی در خلیج فارس گفته که خلیج فارس شریان انرژی جهانه و گفته که تنها ایران قادر به تأمین امنیت انرژی جهان هست. به نظر شما تا چه اندازه این گفته ها به واقعیت نزدیکه؟
سپاه با توجه به اینکه تأمین امنیت خلیج فارس رو، یعنی آبهای ساحلی ایران رو به عهده داره، من فکر میکنم که این تا حدی اغراق‌آمیزه. سپاه میتونه با توجه به توانایی هایی که داره با همکاری نیرو دریایی اختلالاتی در تنگه هرمز ایجاد بکنه، ولی این بدان معنا نیست که واقعا تنها نیرویی است که میتونه تامین امنیت انرژی جهان رو، یا به طور کلی تنها نیرویی نیست که بتونه امنیت نفت صادراتی از خلیج فارس رو به دنیای آزاد تامین بکنه. و آمریکا تمهیداتی قائل شده که در صورت نیاز این تنگه رو باز نگه داره و برای این کار مصر هست و همینطور کشورهای دیگر جهان را با خودش همراه خواهد کرد، از جمله کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس رو.
در ارتباط با آمریکا، آیا نیروهای آمریکایی در رابطه با استراتژی سپاه پاسداران در خلیج فارس اقداماتی رو انجام دادن تا در صورت تهدیدات احتمالی در مقابل این نیرو بایستند؟
آمریکا با توجه به تحول استراتژی نظامی ایران در خلیج فارس و گماردن امنیت خلیج فارس به نیروی دریایی سپاه پاسداران و همینطور تأمین امنیت دریای عمان و سواحل ایران در طول این دریا به نیروی دریایی ارتش اقداماتی رو انجام داده و استراتژی خودش رو در خلیج فارس، یعنی استراتژی ناوگان پنجم، متحول شده. آمریکا برای نمونه با توجه به توانایی‌های ایران برای مینگذاری، شمار مین روب‌های خودش رو در خلیج فارس افزایش داده. همینطور انگلیسی‌ها شمار مین روب‌های خودشون رو افزایش دادن. سامانه‌های مختلفی رو با توجه به توانایی‌های ایران در حیطه موشک‌های بالستیکی افزایش داده و سیستم تاد رو در خلیج فارس در واقع ایجاد کرده و عین این سامانه رو به امارات فروخته.
درباره توانایی‌های سپاه در خلیج فارس می‌شنیدید. حسین قویمی در این مورد با حسین آریان صحبت می‌کرد، کارشناس نظامی رادیو فردا. اما در ادامه بریم سراغ یک موضوع در داخل ایران. حبیب الله عسکرولادی، دبیر کل سابق حزب مؤتلفه اسلامی، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری که البته ریاست اتاق بازرگانی ایران چین رو هم به عهده داره، گفته که این حزب برای مجلس و ریاست جمهوری آینده برنامه داره. فیدون زرنگار در این زمینه با محمد رضا یزدان پناه صحبت کرده و در مورد نفوذ حزب مؤتلفه در ایران پرسیده.
حزب مؤتلفه اسلامی تقریبا میشه گفتش که تشکیلاتی ترین و با سابقه ترین تشکل جناح راست سنتی در ایران محسوب میشه. خب تقریبا بار اصلی و ستون فقرات جبهه پیروان خط امام و رهبری که ائتلاف گروه های جناح راست سنتی هستش و تشکیل میده. در تمام انتخابات های گذشته به طور مشخص میشه گفتش از دوم خرداد 1376 تا همین انتخابات اخیر مجلس نهم، حزب مؤتلف اسلامی و جبهه پیروان خط امام و رهبری در واقع برنامه‌های جدی داشتن برای شرکت در انتخابات مختلف، در ائتلاف‌های انتخاباتی، در گروه‌بندی‌های انتخاباتی حضور داشتند.
خب تا چه اندازه نفوذ این جریان سیاسی واقعا در ساختار حکومتی ایران مهم هست؟
دستگی به این داره که ما ببینیم ساختار حکومتی امروز ایران دقیقاً چه جور ساختاری هستش. خب خیلی از ناظران و تحلیلگران این اعتقاد رو دارن که ساختار قدرت در ایران بعد از انتخاب دولت اول آقای احمدی نژاد به یک جور ساختار نظامی امنیتی و توتالیتر سوق پیدا کرده. در یک همچین شرایطی نیروهای سیاسی و احزاب سیاسی دیگه جای چندانی برای مانور یا ایفای نقش در فضای سیاسی کشور ندارند. حالا خیلی از اصلاح طلبان، طرفداران جنبش سبز و بقیه گروه‌های سیاسی اعتقاد دارند که در کشور ایران در 3 سال گذشته به طور رسمی وارد یک دوران کودتای نظامی شده و این کودتای نظامی با محوریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفته و الان نهادهای امنیتی و نظامی مثل سپاه هستند که در واقع شطرنج سیاست در ایران رو برنامه ریزی و مدیریت میکنند. در یک همچین فضایی واقعا شاید نشه گفتش حتی حزبی مثل مؤتلفه اسلامی که چهره‌ای با سابقه سیاسی در جمهوری اسلامی رو ازش برخوردار هستش، شاید حتی یک همچین حزبی هم نتونه به شکل مشخص در فضای سیاسی امروز ایران نقش آفرینی بکنه.
شما اشاره کردید به سنت و در واقع سابقه. ما میبینیم مثلا حتی شخصی مثل آقای رفسنجانی که سابقه و سنت خیلی بیشتر از حزب مؤتلف هم داره یا حداقل کمتر از اون نداره، در این ساختار جایی پیدا نمیکنه؟ یعنی باید یک سلسله سازش ها هم باشه که این جریان هنوز تونسته ادامه حیات سیاسی در چارچوب این ساختار بده.
منابع قدرت در جمهوری اسلامی در 3 دهه گذشته میشه گفتش متفاوت بودش. در دهه 60، در دهه ابتدایی جمهوری اسلامی، منبع قدرت در ایران در اختیار روحانیون بودش. در دهه 70 میشه گفتش که این منبع بیشتر در دولت آقای هاشمی رفسنجانی و تکنوکرات های نزدیک به دولت متبلور شد و در دهه 80 بودش که یواش یواش این منبع قدرت به سمت نهادهای امنیتی و نظامی سوق پیدا کرد. میزان ایفای نقش و میزان نفوذ و تاثیرگذاری جریان های سیاسی در قدرت در شرایط کنونی در داخل ایران بستگی مستقیمی داره به میزان وفاداری و تبعیت آنها از شخص رهبر جمهوری اسلامی به عنوان حاکم میشه گفتش بی‌بدیل کشور در شرایط کنونی. حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم تمام قدرت و مشروعیت خودش رو از شخص رهبر جمهوری اسلامی و تشکیلات زیر نظر اون میگیره.
محمدرضا یزدان‌پناه بود، روزنامه‌نگار در فرانسه، به سوالات فریدون زرنگار از رادیو فردا جواب میداد. موضوعی که این روزها توی صفحه فیسبوک ما به شدت در موردش بحث میشه و به ما تلفن زده میشه و همینطور اسمس فرستاده میشه، گرونی‌ها و تورم.
افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها به ویژه در 2 سال اخیر ناشی از 2 عامل عمده بوده است. اولین عامل تصفیه و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و بدون پیش‌زمینه ساختاری، و دومین عامل فشار مالی ناشی از تحریم و حصر تعاملات و تسهیلات بانکی و تجاری از سوی کشورهای غربی.
برای من بیشتر گرانی و تورم تو ایرانه ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها که هست، که هیچ بیشترش هم خاطر تحریمایی که از طرف اروپا و آمریکا اعمال شده.
علت گرانی فقط تحریم است. فقط جمهوری اسلامی باید دنیا صلاح بیاد تا ما اوضاع بهتر داشته باشیم.
میخواستم به احمدی نژاد بگم که این یارانه ها رو عوضی که شما به ما بدین، ما به شما برمیگردونیم، هر ماه هم بهتون میدیم، به شرطی که قیمت ها رو برگردونین به پارسال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان منتظر تماس های شما هستیم. بریم به آلمان. با خودکشی یک پناهجوی 29 ساله ایرانی توی یکی از خانه های پناهندگان در جنوب آلمان، دوشنبه شب هم یک پناهجوی جوان دیگه تو همین خونه با یه شیشه به قصد خودکشی چند نقطه از بدن خودش رو مجروح کرده. شهرام میریان.
در یک خانه پناهجویان در شهر وورتسبورگ در جنوب آلمان، شامگاه دوشنبه یک پناهجوی 29 ساله ایرانی با تکه شیشه‌ای به قصد خودکشی چند نقطه از بدن خود را به سختی مجروح کرد. آنگونه که پلیس میگوید، این جوان به یک بیمارستان روانی انتقال یافت. در ادامه این گزارش، روزنامه آلمانی زود دوچه می‌افزاید، این برای اولین بار نیست که در این خانه پناهجویان چنین اتفاقی افتاده. نزدیک به 3 ماه پیش هم پناهجوی 29 ساله دیگری به نام محمد رهسپار در این اقامتگاه پناهجویان دست به خودکشی زد. سوای این دو رخداد، به نوشته روزنامه زود دوچه، از 6 هفته پیش به این سو هم 10 پناهجوی دیگر ایرانی برای شناسایی تقاضای پناهندگیشان 2 حرکت اعتراضی برپا کردند. اولین حرکت آنها 18 روز اعتصاب غذا در چادری در برابر شهرداری شهر وورتسبورگ بود و دومین حرکت که از روز دوشنبه این هفته آغاز شده گردآوری امضا در یک تومار است. در حالی که این حرکت اعتراضی ادامه دارد، آقای مسعود حسین زاده سخنگوی آن در گفتگو با رادیو فردا درباره درون مایه این تومار اینطور میگوید:
ما خیلی متن کوتاهی هر نفرمون نوشتیم، چرا از ایران اومدیم اینجا و چی می‌خوایم، به صورت 2 خط نوشتیم و یک متن اولیه مورد استقبال خیلی قرار گرفت. از دیروز حالا که از روزنامه‌ها عنوان شده، خیلی‌ها برای امضا اومدن و ما تا 2 هفته امضا رو جمع می‌کنیم، بعد 2 هفته اینها رو می‌فرستیم برای دولت.
خواسته‌های شما 10 نفر چه هستش آقای حسین زاده؟
ما از همون روز اول بیانیه‌ای که دادیم عنوان کردیم که اصلی‌ترین خواستمون اینه که رسیدگی سریع به پرونده همون به عنوان پناهنده سیاسی در آلمان شناخته بشیم. در کنارش ما 10 نفر الگویی و نمونه از هزاران نفری بودیم که تو این کشور به عنوان پناهنده اومده بودن و با شرایط سخت پناهندگی روبرو شده بودن، ولی متاسفانه به خاطر یک سری مشکلات و مسائل مثل ندونستن زبان و یا خیلی مسائل اداری چیزها نتونسته بودن دست به همچین اعتراضی بزنن. به همین خاطر ما اومدیم زبان گویای اونها هم شدیم. در کل بخوام بگم قوانینی که ما رو اینجا به عنوان یک پناهنده مورد فشار قرار میده اعتراض کردیم، از جمله محدود شدن توی محدوده‌ای که نمیتونیم بیشتر از اون خارج بشیم، کلاس زبان تقاضا کرده بودیم پناهنده که منجا باید با جامعه ارتباط داشته باشه، ایزوله شدن ما توی خیمه پناهندگی که معمولا از صفشان قرار دارن، داشتن وکیل از همون ابتدا، اجازه داشتن برای کار. مهمترین مسائل همین ها بودن.
در پی اعتصاب غذای 2.5 هفته شما آقای مسعود حسین زاده با خبر شدیم که یکی از پناهجویان در میان پناهندگی سیاسی به رسمیت شناخته شد. بله
بله بله، دقیقاً همینطوری بوده.
آقای حسین زاده، نگاه مردم شهر وورتسبورگ نسبت به این حرکت شما تا به حال چگونه بوده؟ آیا اونها از حرکت‌های اعتراضی شما حمایت کردند؟
دقیقاً همینطوری بوده، خیلی حمایت کردن مردم وورتسبورگ. 4 بار تظاهر کردیم، هر سری از سری قبل زیادتر اومد و از ما حمایت کردن با امضاشون، با جمله‌های خیلی مثبت و خیلی روحیه دهنده با ما همدردی می‌کنن و در کل خیلی از آلمانی‌ها حتی نسبت به ایرانی ها و فرهنگمون خیلی دیدشون باثر شده، جوری هستش که این چادر ما رو اصلا نمیتونن ترک بکنن، میرن سریع دوباره برمیگردن و به ما کمک میکنن. با تمام مشکلات مواجه خودمون ادامه میدیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام، سوغلی.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، تو در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری‌های تنگ. هر سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
بخش دوم این برنامه هم سه‌شنبه گذشته پخش شد و تکرارش رو میتونید همین امروز و جمعه صبح از رادیو فردا بشنوید. بریم به آمریکا با میت رامنی، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور، که بعد از پیروزی‌های تازه توی 5 ایالت آمریکا شروع به حمله علیه رقیب خودش باراک اوباما کرده. نادر صدیقی.
میت رامنی، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست و یکی از مدعیان عالی‌ترین مقام دولتی آمریکا، شامگاه سه‌شنبه با پیروزی در رأی‌گیری حزب جمهوری خواه در 5 ایالت کنتیکت، رود آیلند، دلاور، پنسیلوانیا و نیویورک یک گام دیگر به نامزدی حزب خود در انتخابات ریاست جمهوری پاییز آینده نزدیکتر شد. تحلیلگران آمریکایی میگویند که از این پس دیگر تردیدی نیست که آقای میت رامنی پیروز رقابت‌های فشرده حزبی و رقیب آقای اوباما خواهد بود. نامزد حزب جمهوری‌خواه پس از اعلام پیروزی در 5 ایالت خاوری آمریکا لحن حمله‌های خود علیه آقای اوباما را تندتر کرد و به هممیهنان خود وعده یک آمریکای بهتر را داد. او که بی‌صبرانه مشتاق تغییر مبارزه حزبی به مبارزات اصلی انتخابات ریاست جمهوری است، آقای اوباما را به دادن وعده‌های ساختگی و نادرست و ضعف رهبری متهم کرد. آقای میت رامنی گفت: به هر نقطه آمریکا که می‌روم، مردم از خستگی خود خسته شدند و بسیاری از کسانی هم که از شانس داشتن شغل بهره‌مندند، کار بیشتر و درآمد کمتری دارند.
Thank you, America. Because after 43 primaries and caucuses.
آقای رامنی شب چهارشنبه طی سخنانی در نیو همشایر خطاب به طرفدارانش گفت: با اطمینان و سپاسگزاری از مردم باید بگویم که شما افتخاری بزرگ و مسئولیتی جدی به من داده اید و ما به اتفاق می رویم که در انتخابات 6 نوامبر پیروز شویم. رأی‌گیری برای تعیین رئیس جمهوری آینده آمریکا، همینطور انتخابات مجلس نمایندگان و نیز 1/3 اعضای سنا همراه با بعضی انتخابات محلی در آمریکا روز 3 شنبه 16 آبان ماه آینده انجام خواهد شد. در همین حال آقای اوباما نیز در 2 ایالت کارولینای شمالی و کلرادو به فعالیت انتخاباتی پرداخت و این پیام را به رای دهندگان آمریکایی بیان کرد که هرچند آهسته ولی اقتصاد کشور رو به بهبود است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در شو تلویزیونی معروف دیر وقت شب با جیمی فالون در شبکه NBC ظاهر شد و در پاسخ به این پرسش که آیا میت رامنی را می‌شناسد گفت: او را دیده است ولی با هم دوست نیستند.
I've met him, but we're not friends.
آقای اوباما انتخابات سال 2008 میلادی را در هنگامه بدترین بحران اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی برنده شد و از آن سال تا کنون اقتصاد به آرامی بهبود یافته و بخش خصوصی بیش از 4 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کرده، ولی بحران در بخش خانه‌سازی و کاهش قیمت خانه‌ها همچنان ادامه دارد و این امر بسیاری از آمریکاییان را در نگرانی فرو برده است.
بله، و از آمریکا بریم به افغانستان که روزنامه واشنگتن پست در مورد آموزش دختران توی این کشور جنگ زده و زیرزمینی شدن آموزش دختران یک مقاله مفصل نوشته. علیرضا طاهری:
از میان انگشت شمار با سوادهای سپینا، دو برادر، آموزش حساب و خواندن و نوشتن به خویشاوندان مؤنثشان را بی سر و صدا در اتاق نشیمنی در قلب کوهستان‌های شرقی افغانستان آغاز کردند. آنها می‌کوشیدند از دیدرس طالبان دور بمانند، خواستی که ناممکن از آب درآمد. چندی پیش اختیاریه‌ای بر در خانه این دو برادر نصب شد با این هشدارگویی: ما اجازه نمی‌دهیم که برخلاف اسلام به دختران آموزش داده شود. اکنون این دو برادر نگران مانده‌اند که چه کنند. شمار دخترانی که در افغانستان در مدارس ثبت نام کرده‌اند از 5000 تن در دوران فرمانروایی طالبان اکنون به 2.5 میلیون تن افزایش یافته است. اما در شرق افغانستان و به خصوص در مناطقی که همچنان طالبان بر آن فرمان می‌راند، نشانی از مدرسه‌های دخترانه نمی‌بینید. واشنگتن پست می افزاید: از همین روز که آموزش به دختران در افغانستان به عملیاتی زیرزمینی بدل شده است، عملیاتی که مشارکت در آن هم برای آموزگاران بسیار خطرناک است، هم برای شاگردان. با این حال نهادی آموزشی و موازی وزارت آموزش و پرورش افغانستان در این کشور جنگ زده پا بر جای مانده است. همکنون بیش از 2 میلیون دختر افغان در آن کشور به مدرسه نمی روند و حتی از رفتن به مدرسه‌ای که دو برادر یاد شده یا همانندانشان بنیاد نهادند محرومند. در حالی که در هیچ یک از مدارس افغانستان، حتی مدرسه های زیرزمینی آن، نه تنها هیچ گونه درسی که خلاف یا مغایر اسلام باشد آموخته نمی شود، که در آنها دختران تلاوت قرآن می آموزند و تعالیم دینی نیز می بینند. دو برادر بنیادگذار مدرسه زیرزمینی نامیزد با سربلندی از نخستین 8 فارغ التحصیل مدرسه خود یاد می کنند که به تازگی متخصص رشته مامایی شدند. با این حال هر دو برادر به نوشته واشنگتن پست به تلخی آه می کشند و با بغض می گویند می دانیم، خوب می دانیم که این کار ما همیشگی نخواهد بود.
به رادیو فردا گوش می کنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و در بخش دومش هستیم. 15 دقیقه از این برنامه زنده باقی مونده و دوباره تاکید میکنم که روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز میتونید صدای ما رو و مجله نیمه شب رادیو فردا رو بشنوید و دنبال کنید. قبل از اینکه بریم سراغ مجله اقتصادی در این بخش، بریم سراغ رضا جمالی با خبرهایی که با خودش تو استودیو آورده. رضا سلام بر تو و شبت بخیر.
سلام بر تو زاده و شب بر شنوندگان هم بخیر و نیکی باشه. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت طرح صلح سازمان ملل برای پایان خشونت‌ها در سوریه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه با بیان این موضوع خواستار تسریع در روند اعزام تعداد بیشتری از ناظران سازمان ملل به سوریه شد. این اظهار نظر در حالی بیان شد که به گفته مخالفان حکومت دمشق روز چهارشنبه در جریان درگیری‌ها 30 نفر در سوریه کشته شدند. مسعود بارزانی رهبر حکومت خودمختار کردستان عراق میگوید زمان برای دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران سیاسی در آن کشور رو به پایان است. مسعود بارزانی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که عدم دستیابی به توافق ممکن است به انقلابی در عراق و یا جدایی کردستان منجر شود. بانک جهانی میگوید قیمت مواد غذایی در جهان رو به افزایش است. بانک جهانی این افزایش قیمت را با بالا رفتن قیمت نفت، اوضاع نابسامان جوی و تقاضای بسیار بالا برای واردات غذا در آسیا در ارتباط دانست. این سازمان اعلام کرده که از آغاز سال جدید میلادی قیمت غذا 8% افزایش یافته است. این گزارش افزوده که این شاخص 1% کمتر از زمان مشابه در یک سال پیش است. میت رامنی نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا پس از پیروزی در 5 ایالت وعده داد باراک اوباما را شکست دهد. میت رامنی روز سه‌شنبه پس از پیروزی بر رقبایش در ایالت‌های نیویورک، پنسیلوانیا، دلاور، کنتاکی و رود آیلند دوره 4 ساله ریاست جمهوری اوباما را مایوس کننده خواند و گفت که دوران تازه‌ای در آمریکا آغاز شده است. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیوان کیفری بین‌المللی بار دیگر با درخواست برای محاکمه سیف الاسلام قذافی در لیبی مخالفت کرد. دیوان کیفری بین‌المللی از دولت لیبی خواسته تا فرزند رهبر پیشین لیبی را به این دادگاه تحویل دهد. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید و دیگه خبر نخواهیم داشت تا یه چیزی حدود یک ساعت آینده از رادیو فردا. اما قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی توی مجله نیمه شب، بهتون بگم که صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید. در حال حاضر بحث اصلی که خیلی از کاربران فیسبوک و طرفداران صفحه فیسبوک رادیو فردا در موردش صحبت میکنن و توش شرکت کردن، موضوع یارانه ها و شرایط هدفمندی یارانه هاست و مسئله اقتصادی امروز در ایران. اما درباره اقتصاد و همین یارانه ها بشنویم با فریدون زرنگار تا 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم البته موسیقی میشنوید. اگه همچنان با رادیو فردا همراه باشید، شب شما در ایران خوش و وقت شما بخیر هر جایی که هستید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مجله این هفته را اختصاص دادیم به بررسی اختلافات دولت و مجلس بر سر قانون هدفمندی یارانه ها. اما پیش از پرداختن به موضوع مجله به دو خبر اقتصادی با همکارم نوشین سید حسینی گوش کنید.
معاون استاندار تهران نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرگزاری مهر برای توضیح وضعیت گرانی قیمت شیر و مواد لبنی از سیطره مافیایی 4 نفره بر 60% تولیدات شیر تهران خبر داد و گفت 4 نفر در حوزه دامداری صنعتی هستند که 60% تولید شیر تهران را در اختیار دارند و حاضر نیستند با دولت کنار بیایند. بنابراین و به گفته آقای ترکی هدف این است که برای یک بار هم شده شاخ این سودجویان شکسته شود. به گفته معاون پشتیبانی استاندار تهران در یک نشست مشترک اتحادیه دامداران، دولت و این 4 تولید کننده عمده شیر، اتحادیه دامداران تعهد داد که شیر با قیمت لیتری 630 تومان به کارخانه داران عرضه شود. اما به این تعهد عمل نشد. در حالی که دولت سوریه به خاطر کشتار معترضین به حکومت بشار اسد زیر فشار شدید بین المللی و تحریم‌های اقتصادی است، سفیر سوریه در تهران روز سه‌شنبه گفت ایران و سوریه قصد دارند سطح روابط اقتصادی دو کشور را تا سقف 1 میلیارد دلار در سال بالا ببرند. حامد حسن سفیر سوریه در نشستی خبری روز سه‌شنبه در سفارت سوریه در تهران با اشاره به روابط خوب دولت‌های دو کشور گفت سطح روابط اقتصادی دو کشور هنوز در حد مطلوبی قرار ندارد، اما دو کشور در نظر دارند با برگزاری نمایشگاه‌های گوناگون سطح روابط اقتصادی را به سقف 1 میلیارد دلار افزایش دهند. وی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه اقتصادی تولیدات کشور سوریه در تهران گفت این نمایشگاه صبح روز شنبه در نمایشگاه بین المللی تهران شروع به کار می کند و در مراسم افتتاحیه آن وزیر اقتصاد و بازرگانی سوریه، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خواهند کرد. به گفته سفیر سوریه در ایران 260 شرکت سوری که عمدتاً تولید کننده پوشاک، مواد غذایی و تولیدات نساجی هستند در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
مسئله اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه همچنان مهمترین موضوع مورد اختلاف در جمهوری اسلامی است. در حالی که دولت قصد دارد به هر ترتیب که شده اجرای فاز دوم یارانه ها را آغاز کند، مجلس مصمم است جلوی این کار را بگیرد. مجلس هشتم در جلسه علنی روز یکشنبه خود با تصویب دو فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمندسازی یارانه ها اولین گام برای توقف اجرای فاز دوم قانون را برداشت. به این ترتیب و در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه در مجلس، قیمت فروش انواع سوخت، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر تولیدات نفتی باید تدریجی انجام شود. عماد حسینی رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز سه‌شنبه در مجلس گفت
قرار هست ما در یک فرآیند 5 ساله قیمت حامل‌های انرژی رو افزایش بدیم. الان تصور بفرمایید قیمت بنزینی که در شرایط فعلی دارید با قیمت 700 تومان آزاد و 400 تومان سهمیه‌بندی رو اگر ملاحظه بفرمایید و مقایسه‌ای رو داشته باشیم با قیمت فوب خلیج فارس که بین 1000 تا 1050 تومان هست، قرار هست بعد 5 سال ما به 90% 1000 تومان برسیم که 900 تومان هست. در شرایط فعلی ما 700 تومان هست و در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بس بر اینه که ما قیمت بنزین رو مثلا قیمت‌هایی که حالا سناریوهای مختلفی طراحی شده و تهیه شده برسونیم.
محمود صحابی کارشناس انرژی به خبرگزاری فارس میگوید مشخص نیست که منظور از این قانون چیست، چون جمله بندی صورت گرفته به گفته این کارشناس اجازه تفسیرهای گوناگون را میدهد. روز سه‌شنبه در صحنه علنی مجلس بار دیگر پیامدهای تورمی قانون هدفمندی یارانه‌ها در کانون بحث‌ها قرار داشت و از جمله الیاس نادران یکی از نمایندگان مجلس گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط افزایش بهای کالاها پس از اجرای قانون 20% بوده است.
بنا به گزارش نهادهای نظارتی، تخلف‌های انجام گرفته منجر به شرایطی شد که امروز برابر گزارش‌های رسمی دولت نرخ تورم شیب سعودی پیدا کرده. استدعای ما این است که دولت امسال به افزایش قیمت‌ها دست نزند.
اما مقام‌های دولتی روز سه‌شنبه بار دیگر در مجلس به دفاع از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداختند. صادق خلیلیان وزیر جهاد و کشاورزی با انقلابی خواندن هدفمندسازی یارانه‌ها گفت در بخش کشاورزی دستاوردهای خوبی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به دست آمده است و طبیعی است که اجرای قانون با ناملایماتی همراه است.
اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به همون اندازه بزرگی و اهمیتی که داره خب سختی کار داره. طبیعتاً بایستی صبر داشته باشه. باشین، حوصله بکنین. طبیعی است در هدفمندسازی یارانه ها قرار نبوده پیکنیک بریم و همه شاد و خندان باشن. کار سخته.
مهدی قزنفری وزیر صنعت معدن و تجارت هم با تایید افزایش تورم در زمستان گذشته گفت نمیخواهد خیلی از موضوعات را مطرح کند و از تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران بگوید، بلکه مسائلی هستند که باید در یک جلسه غیر علنی مطرح کند.
اما نوسانات قیمت ارز، مشکلات انتقال ارز و مشکلات متعدد دیگری که باید در یک جلسه غیرعلنی از اون یاد کرد ناشی از هدفمندی نبود. اجازه بدید موضوع فشارهای تحریم رو در نقطه دیگری در محل دیگری به بحث بذاریم.
محمد رضا فرزین معاون وزیر اقتصاد هم با اشاره به بحران بهای ارز و حجم نیاز ایران به واردات مواد غذایی گفت تورم را نباید به گردن قانون هدفمندی یارانه ها انداخت.
افزایش اون هیچ ربطی به هدفمندی یارانه ها نداره. نوساناتی که در نرخ ارز به وجود اومد ارتباطی به هدفمند کردن یارانه ها نداشت. ما یه تورم حدود 12.5% پایان سال 89 در پایان سال 90 به حدود 21 خورده رسید، گزارش رسمی بانک مرکزی. پس بنابراین کلن 10% تورم ایجاد شد. این 10% تورم آیا همش ناشی از هدفمندی بود؟ ما میدونیم قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرده در جامعه. آیا ناشی از هدفمندیه؟ این مواد غذایی که همش وارداتیه که 90% روغن ما از خارج میاد، 90% کره ما از خارج میاد، 20% گوشت ما از خارج میاد، 70% سویای ما از خارج میاد. چرا تو هدفمندی داره؟
نکته مهم دیگری که وزیر صنعت معدن و تجارت روز سه‌شنبه در مجلس گفت این بود که
من مهمانی از یکی از کشورهای خارجی داشتم، گفتن در همون مرحله اول ما توقف کردیم چون مردم با تظاهرات خیابانی مانع اجرا شدن. اگر آقای رئیس جمهور توجهی دارن که اون بخش مردمی حتما پولا رو دریافت کنن، اون نگاه اجتماعی است که راه ما رو باز میکنه.
سارا بازوبندی تحلیلگر اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید چندین دلیل برای در پیش گرفتن این سیاست قابل تصور است.
ساده ترین دلیل و واضح ترین دلیل هستش که الان دولت منابع مالیش تحت فشاره به خاطر وضعیت تحریم ها و فروش نفت و اون درآمدی که در حالی درآمد ثابتی شاید دولت داشته که همواره در ازای صادرات نفت به حساب دولت میومده و از محل اون درآمدها احتمالاً این پرداخت ها انجام میشده، اون به شدت کاهش پیدا کرده. این به خاطر این هست که الان مجلس مقداری سعی میکنه جلوی این قضیه وایسته. اما به طور کلی از بعد از انتخابات مجلس من احساس میکنم که تمرکز پایگاه قدرت رهبری با همکاری مجلس تقریبا داره روی این قرار میگیره که هزینه ها و سیاست های اقتصادی داخلی و فساد اقتصادی و به هر حال نامنظمی های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد رو این مقدار تحت کنترل در بیارن و به طور مستقیم و غیر مستقیم داره پایگاه قدرت رهبری و به همکاری مجلس سعی میکنه که دست دولت رو از درآمدهای نفتی مقدار کوتاه‌تر کنه و کنترل دولت رو بر هزینه کردن از این درآمدهای مقدار کاهش بده. این یک معادله خیلی ساده اقتصادی هست. اگر که شما ورود نقدینگی رو به هر اقتصادی به شکل غیرقابل توجیه بالا ببرید، یک تأثیر وحشتناک روی تورم خواهد داشت و یه بخشی از تورمی که داخل ایران الان وجود داره به خاطر ضعیف شدن ریاله، ولی یه بخش دیگه ایش هم به خاطر همین افزایش شدید نقدینگی ها هست و به نوعی واقعا شاید الان اگر که دولت به این فکر نیفته که کنترل کنه این نقدینگی ها رو، بعدا خیلی دیر باشه مهار کردن تورم. پرداخت یارانه و پرداخت نقدینگی به شهروند اصولا یک روشی بوده که متاسفانه کشورهایی که ذخایر طبیعی بالایی دارن و غنی دارن همواره ازش استفاده کردن. کویت مثلا من میدونم که ظرف 7-8 ماه گذشته غذای مجانی، یعنی مثلا بون خرید غذای مجانی به هر شهروند کویتی داده. یعنی این کارهایی است که همیشه انجام شده و این تاثیر رو هم خب مسلما همیشه روی بحث تورم داشته و هرچه که اندازه یعنی اقتصاد کوچیک‌تر باشه شاید مهار کردن تورم آسان‌تر باشه و توی اقتصادی مثل ایران الان تورم شده معضل خیلی بزرگ که به هر حال دولت هم قطعاً باید فکر چاره‌ای برای کنترلش
راه حلش باشه.
در این میان انتشار آمار بانک مرکزی مبنی بر افزایش 48% بهای مواد خوراکی در تهران در فاصله زمانی میان آذر 89 و فروردین 91 به جدلها درباره پیامدهای تورمزای قانون هدفمندی یارانها دامن زده است و به مخالفین دولت احمدی نژاد فرصت می‌دهد با استناد به این آمارها بر مخالفت خود پافشاری کنند. به پایان مجله اقتصادی نفت رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زهنگار به شما خدا نگهدار بگویم. اوقات خوشی داشته باشید.